سلام و صبح بخیر. افتون صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان دو برابر شده است. در این گزارش که دیروز نشر شد آمده که در دوره حاکمیت طالبان فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد مسدود شده و فضای بی‌پیشینه‌ای که ترس و سانسور خوانده شده است چیره شده. بر اساس این گزارش از آغاز سال 1400 تا اکنون 117 واقعه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده. در سال 1399 خورشیدی 114 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سرتاسر افغانستان ثبت شده بود. این گزارش گفته که از زمان مسلط شدن طالبان بر این کشور تا کنون فعالیت 578 رسانه تصویری، صوتی، چاپی و اینترنتی متوقف شده. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت ده ها قلم آثار تاریخی و فرهنگی از قاچاقبران گرفته شده است. اداره ولایتی طالبان دیروز گفت که قوای امنیتی آن از قاچاق 41 قلم آثار تاریخی جلوگیری کرده و این آثار را به ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده است. به گفته قاری نور محمد انیف رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در ننگرهار، در بین این آثار جواهرات طلای سرخ و طلای سفید و فلزات دیگر نیست و گردنبندهای دانه‌نشان و آثار دیگر شاملند. نازنین زاغری رادکلف و انوشا آشوری دو زندانی بریتانیایی ایرانی الاصل اکنون وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن بعد از ماها مذاکره میان دولت‌های بریتانیا و ایران انجام شده. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشته که خوشحالم که نازنین و انوشه به سلامت در بریتانیا فرود آمدند و به خانواده و عزیزان خود پیوستند. این دو تن روز چهارشنبه ایران را ترک کردند و بعد از توقف کوتاهی در عمان رای بریتانیا شدند. و حکومت ایالت بلوچستان پاکستان گفته که در اجلاس مربوط به بلوچستان تحت رهبری صدراعظم عمران خان تصمیم گرفته شد که پلان مذاکرات با مخالفین مسلح بلوچ سریع تر شود. فرع عظیم سخنگوی حکومتی بلوچستان دیروز گفت که وضعیت امنیتی بلوچستان با استفاده از قوای نظامی درست نخواهد شد و اگر بهتر هم شود موقتی خواهد بود. به گفته او حکومت پاکستان در چند روز آینده یک طرح را برای مذاکرات با مخالفان بلوچ ترتیب خواهد داد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده مسدود شده. در مورد پیامدهای این اقدام با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
پیام بد نخستش به ده ها هزار افغان که تازه وارد امریکا شدن، اکثریتشان فاقد اسناد که هویتشان ثابت کنه هستن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
مجله فارن پالیسی و دستور برای بسته شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا تمرکز کرده است.
در ادامه از تشکیل کمیسیون طالبان برای ارتباط با چهره های سیاسی مخالف به شما جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
نه هیچ کس کمک میتن، نه هیچ کس هیچ چیز بر ما نمیتن، عرض مرا هیچ دنیا پرسان نمیکنه.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر در اوکراین و سخنرانی رئیس جمهور این کشور و کنگرس امریکا به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبح بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. امروز پنجشنبه 26 اوت 1400 خورشیدی و 7 مارچ 2022 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا مسدود شده و دلیل این اقدام مشکل مالی خوانده شده. دیپلمات های افغانستان در امریکا دیروز طی مراسم بنای سفارت افغانستان در واشنگتن را به وزارت خارجه امریکا تسلیم دادن. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
حکومت امریکا سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری های آن را در نیویورک و لس آنجلس بست، ولی دفتر نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد که مقر آن در نیویورک است هنوز هم فعال می باشد. دیروز شاش دیپلمات های افغان در واشنگتن در سفارت جمع شده و این سفارت را به وزارت خارجه امریکا تسلیم دادند. از این به بعد چی در سفارت در واشنگتن و چی هم در کنسولگری ها در نیویورک و لس آنجلس خدمات کنسولی از جمله دادن پاسپورت به افغان ها وجود نخواهد داشت. هارون حکیمی که سابق در سفارت افغانستان دیپلمات بود در مورد بسته شدن سفارت افغانستان اظهار تاسف کرده و گفت قبلا هم سفارت افغانستان در واشنگتن بسته شده و در آن وقت صلاحیت صحبت در مورد افغانستان به پاکستان رسیده بود. او افزود
در دفعه اول که 19 سال سفارت افغانستان در واشنگتن بسته بود درباره سرنوشت افغانستان و در مورد افغانها پاکستان در واشنگتن صحبت میکرد. پاکستان و امریکا در مورد افغانها تصمیم میگرفتند. حالا باز هم این نگرانی وجود دارد. اگر ما یکی از دستاوردهای جمهوری را در سالهای گذشته در امریکا یاد کنیم، افغانستان حداقل خودش درباره خود سخن می گفت. امروز این نهاد بسته شده و معلوم نیست که چه وقت دوباره باز می شود.
آقای حکیمی می گوید که 100 سال قبل در سال 1921 میلادی امان الله خان سفارت افغانستان را در امریکا باز کرد و اولین سفیر افغانستان در این کشور حسین عزیز نام داشت. با گفته آقای حکیمی این سفارت 40 سال بعد با تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1983 بسته شد و تا سال 2002 مسدود ماند. در امریکا هم اکنون در حدود 700 هزار افغان بود و باش دارند و یک تعداد قابل ملاحظه آنها به تمام خدمات کنسولی نیاز دارند، از جمله به اسناد تولد، ازدواج و نکاح. از همین سبب بسته شدن مراکز دیپلماتیک افغانستان در امریکا برای بسیار افغانها در این کشور دردسرساز خواهد بود.
در مورد مسدود شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا، ساعت پیش با شفیق همدم یکی از مشاوران پیشین ناتو در افغانستان آقای امور سیاسی صحبت کردم و در آغاز ازش پرسیدم که این اقدام به چی معنا. او برایم گفت
البته مسدود شدن سفارت افغانستان در ایالات متحده امریکا و همچنان کنسولیش دو پیام داره. پیام بد نخستش به ده ها هزار افغان که تازه وارد امریکا شدن، اکثریتشان فاقد اسنادی که هویتشان را ثابت کنه هستن، یا یعنی نیاز به اسناد چون تذکره تابعیت و پاسپورت و امثال هم دارن، و بیش از ده ها هزار افغان و صدها خارجی که هنوز هم با افغانستان داد و ستد و در آینده امید رفت آمد به افغانستان دارن، یک پیام بسیار بد و خراب است. و همچنان از بعد سیاسی یک پیام است، یک نقطه پایان است حکومت آقای غنی و حتی به میراث آقای غنی که ایالات متحده امریکا دیگه حکومت آقای غنی را نمایندهش به هیچ نحو و نحوی به رسمیت نمیشناسه.
شما گفتین که این اقدام گذاشتن نقطه پایان به حکومت پیشین جمهوری به رهبری اشرف غنی بوده. چرا بدیل برازی فکر نشد از مسدود کردن کرده بهتر نبود که افراد اینا تغییر میدادن و یا یک اقلا یک کنسولگری را یا باز نگه میداشتن تا به مشکلاتی که شما اشاره کردین به او رسیدگی میشد به نظر شما؟
با تاسف که بدیل به خاطر سفارت کنسولی وجود نداره. به این مفهوم که هیچ نهاد حکومتی و غیر حکومتی امریکا و از هیچ کشور دیگه نمیتونه که این خلای قنسلی و سیاسی را پر کنه. بجز از این که مثل که شما گفتین که حکومت کنونی یا نظام کنونی بتانه که یک بدیل شوده او سیره، اگر این خلا توسط طالبا پر شوه به نحو زیگنال است به طالبا و جهان که امریکا طالبا را به رسمیت بشناسه. و باید فراموش نکنیم که حتی اگر امریکا طالبا را در یک سطح نشناسه، بسیار دشوار است که دیپلماتایشان مسئولیت دیپلماتی بته و با اونا اجازه سفر و اقامت و همکاری های دیپلماسی باشن داشته باشه.
طالبا همواره میگن که با کشورهای جهان با غرب تعامل دارن و به رسمیت شناختن از او اگر عملا اعلان نشده، اما ارتباطات بین سفرا و ارتباطات بین وزارت‌های خارجه وجود داره. مسدود شدن سفارت افغانستان و کنسولگریاش در امریکا ای چی پیامد را برای طالبان در این عرصه خواد داشت؟
ببینین، می بسته شدن سفارت و کنسولیا در امریکا البته تایید رد ادعای طالبان که اونا در سطوح مختلف با غرب روابط دیپلماتیک دارن. با این مفهوم که اگر واقعا چنین رابطه‌ای تا کنون وجودی نداشت، ایالات متحده امریکا بجای بسته کردن قنسلگری های افغانستان و سفارت افغانستان به دیپلومات های طالب های اجازه میداد که اونا فعالیت کنند. اما تا لحظه که ما شما صحبت میکنیم چنین کار صورت نگرفته و این خودش نماینگر ای است که ادعای طالب ها در این مورد نادرست است.
شفیق همدم یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مسدود شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا در حال صورت گرفته که ایالات متحده به ده ها هزار افغان که به تازگی به این کشور رفتن اقامت 18 ماه داده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ده ها هزار افغان که به تازگی به امریکا انتقال یافتند اجازه بود باش 18 ماه را در این کشور به دست آوردند. در بین افراد کسایی هم شامل هستند که با ویزه سیاحت و یا تحصیلی به امریکا رفتند. بیشتر با سید سمی عباس.
اداره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ده ها هزار افغان که در ماه‌های اخیر به آمریکا رفتند و تا حال اقامه دائمی در آمریکا ندارند اجازه اقامه 18 ماهه در این کشور را به آنها خواهد داد. طبق این برنامه در حدود 72500 افغان در آمریکا اجازه کار و اقامت موقتی به دست خواهند آورد. وزارت امنیت داخلی امریکا روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که همچنان در حدود 2000 محصل افغان، کارمندان حکومت قبلی و آن افرادی که با ویزه سیاحت به امریکا رفتند و نمی توانند به افغانستان برگردند اجازه اقامت به دست می آورند و با آنها اجازه کار هم در امریکا داده می شود. معنی سخنان الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی امریکا این است که افغانهایی که در هرج و مرج سال گذشته بدون بررسی سابقه امنیتی آنها و بدون پروسه تفتیش به امریکا انتقال داده شدند از این کشور اخراج نمی شوند. حامیان پناهجویان و یک تعداد از سیاستمداران بر حکومت بایدن فشار وارد کردند که مهلت حضور این افغانان را در امریکا طولانی تر بسازد، زیرا اکثریت آنها دوباره به افغانستان برگشتن نمی توانند و اگر بروند هم در افغانستان وضعیت خراب است. در آغاز همین هفته حکومت بایدن اعلان کرد که با اوکراینی ها ویزه موقتی امریکا را می دهد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 آگوست تا حال بیش از 124 هزار افغان از طریق امریکا و کشورهای متحده آن از افغانستان انتقال داده شدند که اکثریت آنها به امریکا فرستاده شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اکنون میشنوید که حکومت طالبان در افغانستان گفته برای تماس با نهاده از شخصیت‌های مخالف طالبان که کشور را ترک کردند یک کمیسیون تشکیل داده. ظاهرا این کمیسیون برای آشتی با این افراد تشکیل شده. جزئیات با سید سمی عباس.
حکومت طالبان میگوید به هدف ارتباط با شخصیت‌های افغان که خارج از کشور زندگی می‌کنند و برای تشویق آنها برای برگشت به وطن یک کمیسیون را تشکیل داده است. با گفته مقامات حکومت طالبان، تصمیم در مورد ایجاد چنین یک کمیسیون در اجلاس این هفته مجلس وزرا تحت ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شد. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و سخنگوی حکومت آنها بر رادیو آزادی گفت برای متحد ساختن ملت و تماس با کسانی که خارج از کشور هستند به یک پنجره نیاز بود که این کمیسیون در این بخش نقش خواهد داشت.
هدف زنده است در تماس و ارتباط و کمیسیون وی
هدف از آن این است که یک کمیسیون تماس و ارتباط باشد و با افغان های تماس بگیرد که از افغانستان خارج شده اند. آنها شخصیت های افغانی هستند و آمدنشان به کشور ضروری است. به این هدف که ملت افغانستان یک ملت واحد و متحد شود و همه با هم به این کشور کار کنیم و مشکل آواره شدن و مهاجر شدن افغان ها به کشورهای دیگر رفع شود. برای این کار به یک روزنه تفاهم ضرورت بود. به همین دلیل برای ایجاد چنین یک کمیسیون نیاز بود.
کمیسیون ایجاد ارتیا و
در این کمیسیون که رهبری آن را شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان به عهده دارد، سرپرست وزیر امور خارجه امیرخان متقی، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ خیرالله خیرخواه، ملا عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات، سرپرست وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر شیخ محمد خالد حنفی، قاری فسیح الدین لوی دریستیز وزارت دفاع و مشاور وزارت امور داخله محمد انس حقانی عضویت دارند. آقای مجاهد می گوید این کمیسیون که هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد با آن افغانهایی که آزرده شدند و با آنها راه تماس ندارند راه ارتباط را هموار می کند. با گفته او کمیسیون از همه این افراد دعوت خواهد کرد که با وطن برگردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیام های شما هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که 22 روز بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین و مقاومت جدی قوای اوکراینی گفته میشه که دو طرف درگیر اکنون به اولین توافق از طریق مذاکره کرات نزدیک شدند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدیو کنفرانس به کنگرس امریکا هم سخنرانی کرده. جزئیات بیشتر را سیدسمی عباس دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز چهارشنبه گفت در دوام مذاکرات روسیه و اوکراین دو طرف به موافقت در مورد حفظ موقف بی‌طرفی اوکراین نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه چند ساعت بعد از آن در این مورد سخن گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اولین بار اظهار خوشبینی کرده و گفته بود که موقف و سلوک هیئت روسیه نسبتاً به حقیقت نزدیک معلوم می شود. وزیر خارجه روسیه هم در اشاره به این که با آشتی و معامله بین دو طرف امیدواری وجود دارد اظهار کرد داشتن موقف بی‌طرفی با ضمانت‌های امنیتی در اجندای مذاکرات شامل شده. با گفته او این مسئله است که هم اکنون در مذاکرات بر آن بحث می شود. از تهاجم قوای روسیه بر اوکراین که به امر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین آغاز شد 22 روز گذشت. در این 22 روز قوای روسیه تأسیسات زیربنایی، مناطق مسکونی و تأسیسات شهری اوکراین را در شهرهای مختلف پی هم بمباردمان کرد و خسارات بزرگ وارد نمود. از سوی دیگر قوای روسیه با مقاومت جدی قوای اوکراین روبرو شده و قوای اوکراین نگذاشتند که قوای روسیه به کیف پایتخت این کشور داخل شوند. در همین حال رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس به کنگرس امریکا سخنرانی کرده و از امریکا و کشورهای دیگر غربی خواست با اوکراین هر نوع کمک کنند تا این کشور از تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر روسیه دفاع کند. زلنسکی با کنگرس گفت این یک تقاضای بزرگ نیست که در فضای اوکراین یک زون منع پرواز اعلان شود و اگر چنین نمی شود با اوکراین کمک نظامی صورت بگیرد. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه های ما تا هفت شام ادامه دارن. در این بخش برنامه با آرش عمویون بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در ادامه میشنوید:
نه هیچ کس کمک میتن، نه هیچ کس هیچ چیز بر ما نمیتن، عرض مرا هیچ دنیا پرسان نمیکنن.
یک دکاندار محلی در فاریاب هم میگوید:
پیلن که ما هیچ آمادگی نگرفتیم، خودتان شرایط دیده شیشتین، پیسه که نباشه در نوروز سر تجلیل بکنین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اینک همکارم جاوید نعیمی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
مجله فارن پلیسی با دستور برای بسته شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا تمرکز کرده است. به نوشته مجله، دیپلمات های افغان میخواستند تا بیرق افغانستان در ایالات متحده برافراشته بماند، اما آنها بی پول شدند. در ادامه به نقل از مقام های افغان و منابع آگاه در کنگرس امریکا آمده است که گفتند وزارت خارجه ایالات متحده به بستن سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و کنسولگری های این کشور در نیویورک و لس آنجلس دستور داده. فارن پلیسی به نقل از یک دیپلمات افغان که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود گزارش داده که آنها تا آخرین لحظات تلاش کردند تا ماموریتشان در امریکا ادامه یابد. اما به گفته این دیپلمات، وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم گرفته که پس از این حضور دیپلماتیک نماینده های پیشین افغانستان عملی نیست. مجله در ادامه نوشته که بنابر نبود منابع مالی، سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا بسته می شوند. فارن پلیسی نوشته که در اخیر روز چهارشنبه وزارت خارجه امریکا تمامی دارایی های سفارت و کنسولگری های افغانستان را ضبط خواهد کرد و معلوم نیست که این دارایی ها چی زمان آزاد خواهند شد. به نوشته مجله، در این ماه تمامی ماموریت های افغانستان در امریکا بسته می شود و تنها نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد فعال می ماند. مجله واشنگتن اگزامینر به تخمین امریکا توجه کرده که جدول زمانی برای حمله احتمالی تروریستی از خاک افغانستان را پیش بینی کرده است. جنرال کنت فرانک مکینزی، قمندان فرماندهی مرکزی امریکا، سه شنبه به کمیته خدمات نظامی سنای کشورش گفت که به تخمین او شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از 1 تا 1.5 سال آینده حملات در سطح بین الملل لیرا از افغانستان انجام داده می تواند. پیش از این در ماه اکتبر پارسال تخمین از توانایی های شاخه خراسان داعش برای تهدید به امریکا 6 ماه تا 1 سال پیش بینی شده بود. حکومت طالبان بارها گفته که گروه داعش خطر نه بلکه یک دردسر است که نابود خواهد شد. واشنگتن اگزامینر نوشته که بدون تقویت در داخل افغانستان، ایالات متحده بیشتر به توانایی ها برای اجرای حملات فرامرزی اتکا کرده است. اما به باور مجله، نبود منابع دقیق استخباراتی به اجرا گذاشتن چنین حملات را در افغانستان دشوار می سازد. با این هم جنرال مکینزی گفته که این ماموریت دشوار خواهد بود، اما ناممکن نیست.
یک دکاندار محلی در فاریاب میگوید پول که نباشد نوروز را چگونه تجلیل کنیم؟ بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چه تأثیری بر تجلیل نوروز در فاریاب داشته؟ آیا مردم میتوانند نوروز امسال را تحت تسلط طالبان جشن بگیرند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
پختن سمنک، تهیه 7 میوه، اشتراک در مراسم بلند کردن جهنده، آتش بازی، شنیدن موسیقی های مناسبتی و رفتن به تفریگاه ها در نوروز دیگر برای نجیب الله خاطره ای بیش نیست. وای که همکنون در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دکاندار است، میگوید که قرار است در چند روز آینده تقریبا همزمان با رسیدن نوروز 48مین بهار زندگی خیش را آغاز کند. اما نجیب الله میگوید که به دلیل حاکمیت دوباره طالبان وضعیت اقتصادی ناگوار برای تجلیل از نوروز آمادگی نگرفت.
پیلن که ما هیچ آمادگی نگرفتیم، خودتان شرایط دیده شیشتین، پیسه که نباشه در نوروز چرا تجلیل بکنین؟ وقتی که پیسه باشه، کاروبار باشه، غریبی باشه، آدم در چکر برای دوستا و رفیقا و صمیمیت محبت بکنه. پیرنگ ما چطور تصمیم نگرفتیم؟ مشکلات اقتصادی است، هم دوره امارات است که پیرنگ اجازه میده نمیده تجلیل بکنیم و نمیفهمیم.
نجیب الله که پدر چهار فرزند است میگوید به علت نبود فروش در دکانش نمیتواند خواستهای فرزندانش را در نوروز برآورد کند. به گفته خودش فرزندانش از وای میخواهند تا در نوروز حداقل لباس نو برایشان خریداری کند. نجیب الله میگوید قبل از حاکمیت طالبان اقتصاد خوب داشته و نوروز را با دوستانش تجلیل میکرد.
سالهای پیش وضعیت اقتصادی ما خوب بود، غریبه خوب بود، همراه با دوستا و بچه ها میرفتیم در گز، در سایل، ساتیری، در اولوسبالی ها، در منطقه سبزم باز جشن میکردن، جنده بالا میکردن.
محمد علی یکی دیگرت باشندگان شهر میمن است. او امیدوار است که در نوروز به تفریگاه های سرسبز به میله برود، اما مشروط بر این که طالبان ممانعت نکنند. محمد علی همچنان میگوید که حالا نسبت به سالهای گذشته امنیت بهتر شده و امیدوار است که جهنده نیز در فاریاب برافراشته شود.
حکومت طالبان همی به صفت یک شهروند خواهش ما همی است که سنت‌های فرهنگی مردم یعنی اهمیت بده که تا بتانن اینا هم دل مردم به جا آورده بتانن که حاکمیتشان درستی پیش ببرن و مردم هم از امی آزادی، از امی فرهنگای سنتی خیش استفاده درست کرده بتانن خیلی خوب میشه.
شماری از فرهنگیان فاریاب میگویند که جنگ‌های طولانی در سال‌های گذشته و حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان باعث کمرنگ شدن تجلیل از آیین و سنت‌های نوروز در بین بسیاری از مردم عادی در فاریاب شده است. آنان نگرانند که مبادا ادامه این وضعیت باعث فراموشی رسوم و عنعنات نوروز شود. علاءالدین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: